الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أموجود دور تارو شباب. این استدلالی که اخیراً کردیم که به یه دسته از آیات که اینها یک اموری رو از مردم، از مؤمنین، از مسلمان ها خواسته بود، مثل این که می‌فرماید زانی و زانیه رو تازیانه بزنید، یا اگر کسی کسی رو کش قصاص کنید، یا اگر خطأً کسی کش مثلا دیه رو بگیرید، فرض بفرمایید که به اولیای مقتول مثلا بدید، یا این که اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، میگه بجنگید با دشمنان مؤمنین، دشمنان مسلمین، دشمنان خدا، دفاع بکنید، جهاد بکنید، قتال بکنید، امثال این اموری که معمولاً در دنیا در همه جوامع بشری این کارها رو کی انجام میداده؟ حاکم مسلمی، حاکم اون جمعیت انجام میداده، نه اینکه فرد فرد افراد اون جامعه این کار رو انجام بدن. اگر حکومت مثلا فرض فرمایید که دموکراتی بوده، مشروطه‌ای بوده، اینها دولت به عنوان نماینده این مردم این کارها را انجام میداده، این کارهای عمومی و اجتماعی اینا رو، و اگر نه مستبدم بوده و دیکتاتور به اصطلاح بوده یا به اصطلاح جنبه پارلمانی نداشته و نمایندگی مردم نداشته، مخاطب به انجام این گونه امور حکام بودن، امرا بودن، ملوک بودن، سلاطین بودن، یه همچه افرادی. ولو الان در این آیات شریفه نفرموده که امام مثلا حد رو جاری بکنه، یا دفاع رو امام انجام بده، یا قضاوت و دستگاه قضایی رو امام مثلا تأسیس بکنه، ولی این تکالیف که به عهده مردم گذاشته شده از اول اصلا انصراف داره به این که یعنی امام، یعنی پیغمبر، یعنی ولی امر مسلمین، یعنی حاکم مسلمین این کار را انجام بده، یا نه مردم هم اگر انجام بدن و مکلف باشن و بعیدم نیست مردم هم به اصطلاح ابتداءً مکلف اولی مردم باشن، مردم باید این کار را انجام بدن، یعنی مردم باید قصاص بکنن، مردم باید عرض کنم که به زانی حد بزنن، منتها چون نمیشه مردم خودشون همه در این کار در حد زدن بخوان همه دخالت بکنن، این نمیشه همه مردم یه زانی رو بیان بگیرن و بخوان حد بزنن، بگن که مثلا سر این تازیانه رو فرض فرمایید که همه مکلفین بگیرن، این نمیشه، ارج و مرج میشه، عرض کنم که سبک و سنگین میشه، ضرب شدید میشه، ضرب خفیف میشه، این همچین چیز مشکلاتی است که پیداست که نمیشه. خب قهرن وقتی یه همچین امری رو به عهده مردم واگذار کردن، این مردم باید یه نفری رو برای این کار انتخاب بکنن که این فرد از جانب اینا این کار را انجام بده، این همون معنای حاکم میشه، حاکم منتخب مردم. پس علی حال استدلال به این آیات شریفه برای ثبوت ولایت فقیه در زمان غیبت این است. میگیم این آیات مخصوص زمانی دون زمانی نیست، یعنی فقط نمیگه زنار در زمان پیغمبر و نزول آیه فقط باید حد بزنن، نه، مال اون زمان هست، مال زمان ما هم هست. الانم قرآن به ما میگه ای مؤمنین ایران یا مؤمنین در این زمان در روی کره زمین، شما واجب است براتون که زانی رو حد بزنید، زانیه رو حد بزنید، دفاع از کشور اسلامی رو باید انجام بدید. خب الان ما میخواییم این کار رو انجام بدیم. خب یه راهش اینه که ما بیاییم یه نفر رو انتخاب بکنیم، رأی بدیم، انتخاب بکنیم، بگیم تو از طرف ما این کار رو انجام بده. این وظیفه ای که به عهده 40 میلیون یا 1 میلیارد جمعیت مسلمان گذاشته شده، این رو تو بیا از جانب رو انجام بده. یه راهه. یه راه همین است که بگیم که نه، یه فردی معین شده از طرف خدا، همینطور که امام و پیغمبر معین شده بود و انتخاب مردم نبود، یه نفری از طرف امام، از طرف خدا به واسطه یا بی واسطه معین شده برای انجام این کار، و اون رو ما میگیم حاکم مسلمینه و قدر متیقن ولی فقیه، یعنی فقها هستن. پس در این زمان چون این آیه الان هم این چیز رو خواسته، اون فرد باید فقیه باشه به قدر عنوان قدر متیقن، و میگیم این ولایت رو داره، یعنی این اختیار رو داره که حد رو جاری بکنه، دفاع از کشور اسلامی رو انجام بده، این کارهایی که در این آیات به عهده گذاشته شده این کارها رو انجام بده. این معنای استدلاله به این آیات برای ولایت فقیه که عرض کردم دو تا مقدمه میخواد. یه مقدمه که این آیات مخصوص به یک زمان نیست، در همه زمانها الی یوم القیامه هست. این یک. دو اینه که خود مردم که نمیتونن این کار رو انجام بدن، عموماً باید خصوصاً یا یه نفر رو خودشون معین بکنن یا یه نفر از طرف خدا و پیغمبر به عنوان حاکم معین شده باشه، و ما میگیم قدر متیقن این است که فقها برای این کار عرض کنم که صلاحیت دارن و کشف میکنیم که انتخاب شده ان از طرف امام و از طرف پیغمبر. اینا این استدلال. این بعد یه مطلبی رو روز چهارشنبه متعرض شدیم که لا یقال که این طوری که شما به اصطلاح مشی میکنید نتیجه این حرف اینه که نماز جمعه الان واجب باشه، یعنی الان نماز جمعه واجب باشه، با اینکه نماز جمعه رو واجب نمیدونن و در طول تاریخ شیعه نماز جمعه رو اقامه نمیکرده، گاهی می کردن در بعضی از موارد، اما اینجور نبوده که به عنوان یکی از واجبات به اصطلاح نماز جمعه باشه. این رو ما عرض می کنیم. اما این که میگید در طول تاریخ نبوده، نماز جمعه خونده نمی شده و مردم خودشون رو واجب نمی دونستن بر خودشون حضور در نماز جمعه هایی که مثلا در زمان شاه عباس و در زمان سلاطین صفویه که میگن در زمان مرحوم مجلسی و امثال اینها تشکیل میشده، محقق کرکی و بعضی مواقع بوده که در همون زمان قاجاری هم خب خیلی امام جمعه داشتیم و مساجد به اصطلاح مساجد جامع داشتیم و به همین مناسبت که نماز جمعه درش تشکیل میشه. این رو میگیم اولا اینی که شما میگید که نه نمیخوندن و اگرم میخوندن مقید به حضور نبودن، این رو میسازه با این که مرد در اون زمانهایی که نمیخوندن، چون حکام جور و سلاطین جور نماز جمعه رو وظیفه خودشون میدونستن و در اختیار خودشون میدونستن، خب شیعه میترسید بخونه. همطور که تو روایت بهش اشاره شده بفرماد که ازش تمع خمستون او سبعتون عرض کنم که ولم یخافو اما هم بعضهم بعضا، اگه 7 نفر یا 5 نفر در روایت صدوق داره جمع شدن و و نترسیدن. از چی میترسیدن؟ نماز بخونن. خب حکومت میترسیدن که مزاحمشون بشه، بنابراین میگه اگر نترسیدن بخونن. پس خب این ترس هم همیشه وجود داشته، حالا گاهی اوقات کمتر بوده، گاهی بیشتر بوده، گاهی ترس از خلفای جور بوده، گاهی نه از سلاطین به اصطلاح جور بوده، که این رو برای خودشون اگه نماز جمعه به اون شکل صحیح و واقعش خونده میشد، خب این رو چی براشون اسباب زحمت تولید میکرد و در مقابل اینها ممکن بود که یه روزی قیام بکنن. این نشانه حکومت بود، اینه که مردم خب میترسیدن و جونجور این نماز رو مقید به اقامش نبودن. اما این که نه چون واجب نبوده چشم بکنیم، واجب نبوده نمیخوندن، این که نه چشم نمیشه، برای اینکه واجب بوده، ولی هر واجبی با خوف خطر و خوف ضرر خب اینها و عدم قدرت و تقیه ساقط میشه، خب رو این زمینه نمیخوندن. یا اگرم بعضی موارد مثلا میخوندن، خب به عنوان واجب تأخیری مثلا بوده. اما این که اگر یه زمانی بشود که فقیهی باشد که امامت پیدا بکنه، یعنی قدرت داشته باشه، در مقابلش یه سلطان جائری طاغوتی نباشه و قدرتی داشته باشه و هیچ براش محذوری نداشته باشه، این چه اشکالی داره که ما بگیم برای این واجب است اصلا تعیینن، یعنی اقامه نماز جمعه رو این واجب تعیینن بکنه. میگه در روایات دارد که میفرماید که صلات جمعه نیست مگر با امام، بل اجتماع الیها فریضتون مال امام. میگیم این امام، امام مقصود، معصوم مقصود نیست، برای اینکه واضحه که بالاخره امام نماز جمعه بالاخره امام داره، امام جماعت داره، پس این مقصود امام معصومی هم باشه که به اصطلاح این امام معصوم قدرت نداشته باشه یا قدرت رو نخواد به دست بگیره، این رو هم نمیشه. در یه روایتی داره که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو به این روایت خیلی تمسک میکرد، به استناد میکرد، برای این که نماز جمعه وظیفه امامه و وظیفه افرادیست که به اصطلاح امامت قوم رو دارن. این روایت زراره است که میگه، زراره میگه حسنا ابو عبدالله علیه السلام علا صلات الجمعه حتی زننا انه یرید و ان یخرج. میگه که ما انقدر حضرت صادق به ما فرمود که نماز جمعه رو اقامه کنید، نماز جمعه چرا نمیخونید، تحریک کرد تا ما گمون کردیم که حضرت صادق میخواد خروج بکنه، که اصلا نماز جمعه خوندن مسابقه با خروجه، یعنی با قیام به اصطلاح مسلحانه است در مقابل حکومت وقت. حتی زنن نا انه یرید ان یخرج. فقلت نقدو علیک، فردا ما بیایم خدمتتون، یعنی فردا ما به اصطلاح آماده بشیم برای جهاد و بیایم خدمتتون. فرمود نه، انما انیتو اندکم، من مقصودم اینه که خودتون بخونید. خب این در یه همچی زمینه ای که امام معصوم محذور داره و بناس تقیه بکنه و ممکنه موجب خطر براش بشه، حضرت تحریک میکنه، میفرماد خودتون بخونید. حالا اون موقع مستحب مثلا باشه یا واجب است، واجب تأخیری افضل الصلاتین مثلا، اما این دلیل بر این نمیشه که حالا اگر عرض کنم که یه موقع حضرت صادق علیه السلام نبود و امام معصوم نبود و امام عادل فقیهی به اصطلاح بود که این قدرت رو هم داره، این محذور رو هم نداره، که ترسی هم نداره از قدرتی، اون نماز جمعه رو بخواد اقامه بکنه، این دیگه نه صحیح نیست، این ازش استفاده نمیشه. پس بنابراین اگر اونجا گفت که با امام واجب است، یعنی با اونی که حاکم مسلمین است و سلطان عادله، همونطور که در بعضی از کلمات فقها تعبیر کردن که فرمودن که با اقامه سلطان عادل یا من نسبه واجب میشه. خب اینم سلطان عادل، پس باید ولی فقیه هم بتواند انجام بده. و بلکه من عرض کردم به اعتقاد من به حسب روایات اونجوری که آدم چی میکنه اینه که اقامش واجبه، یعنی فقیه عادل که ولایت داشته باشه، که نترسد، به اصطلاح جای تقیه نباشه، قدرت معارضی نداشته باشه، بر او واجب است، دیگرانم واجب است که حضور در نماز جمعه پیدا بکنن. چون مسئله حضور رو از این آیه شریفه میفهمیم، و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اون که میگه اگر نماز جمعه خونده شد، که به این عبارت میگه که اگر اذان گفتن و ندا کردن برای نماز جمعه، فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید برید، که در روایت هم گفت بل اجتماع الیها فریضتون. اون وقت اما این که اذان نودیه ندای برای نماز جمعه که کنایه از اقامه نماز جمعه است، این آیا واجبه یا واجب نی؟ این در این آیه به شکل شرط گفته، که میگن قضیه شرطیه مستلزم صدق طرف القضیه نیست. این رو باید از جای دیگه بفهمیم. و از اون روایات اینها که میفرماد از این هفته تا اون هفته خدا 35 نماز واجب کرده، یکی از اونها نماز جمعه است که واجبه، و اجتماع هم برای مردم به سوی این نماز واجبه، متعرض هر دو جهت شده. یعنی هم فرموده این نماز جمعه واجبه که قهرن باید امام اقامه بکنه، برای اینکه اون روایات ازش استفاده میشد که شرط اینه که امام باشه و صحتش با امامه یا منصوب از طرف امام، و اما حضور هم در او برای افراد نماز جمعه ای که امام اقامه کرده واجب میشه. پس بنابراین ما میخواییم بگیم که به این اشکال ملتزم میشیم، یعنی الان در زمان غیبت ما عقیدمون اینه که اقامه جمعه چون محظوری به اصطلاح نیست و امام عادلی هم هست، ولی فقیه هم هست، حاکم مسلمین هست، اون اقامه نماز جمعه رو میکنه و بر دیگران هم بر طبق آیه شریفه واجبه و بر طبق روایات. این خب اون یعنی اقامه نمی، بله. خب حالا اون منافاتی نداره که مثلا ما بگیم اگر کسی چی نکرد، اگر کسی اقامه نکرد و یا حضور پیدا نکرد، نماز صحیحه یا نماز باطله، این مانع نداره. چون مثلا نماز عرض کنم که چی، نماز ظهر و نماز جمعه، اگر گفتیم که در روز جمعه به اصطلاح واجب است تکلیفاً و وضعاً به اصطلاح نماز جمعه رو اقامه کردن، که معناش اینه که اصلا اونی که وظیفه هست در روز جمعه عبارت از نماز جمعه، اون وقت نتیجهش این میشه که اصلاً نماز ظهر مشروعیت نداره. اگر اینجور شد نتیجهش میشه بله، اگه کسی نماز ظهر مقارن نماز جمعه یا در وقت نماز جمعه که واجب است اقامه نماز جمعه بکنه، اگر انجام نداد بله نمازش باطله. اما اگر گفتیم که نه، این به اصطلاح از همدیگه جدا کرده اقامه نماز به اصطلاح چیز رو، اقامه نماز جمعه که از طرف امام و حاکم مسلمین باید بشه، این واجب است، این وظیفه اونه. و اما حضور برای دیگران لازم است، اما این که حالا اومد حاضر نشد و معصیت کرد و این تکلیف رو انجام نداد، این به اصطلاح نماز ظهر اگر به جا بیاره باطله؟ نه، یه تکلیفیست انجام داده و این تکلیف انجام نداده، معصیت کرده و به جای او، مثل همون در باب عرض کنم کشید میگن دیگه، بله امر بشه آیا مقتضی نهی از ضدش هم میشه؟ موجب فساد ضدش هم میشه یا نمیشه. حالا اینجا من اونی که الان لازمه اینه که برم و شرکت بکنم در نماز جمعه، ولی نمیرم، این قدم رو بر نمیدارم به سوی نماز جمعه و این رو معصیت میکنم. حالا که این معصیت کردم به اصطلاح الان اینجا این نماز رو میخونم، این عرض کنم که دلیلی نیست بر بطلانش روی قواعد و اینا. علا ایاله نه، مسئله این نیست که ما اگر این معنا رو قائل بشیم بگیم در وقت نماز جمعه، عرض کنم که کسی نماز ظهر میخونه باطل، باید صبر بکنه. لذا اونایی که احتیاط میکردن مثل همینجا مرحوم آقای زنجانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خب روز جمعه نماز چیزی نمیاد بخونه، نماز ظهر رو نمیاد بخونه، با اینکه در نماز جمعه شرکت نمیکرد، ولی خب این احتیاط رو میکرد برای اینکه احتمال اینه که نماز صحیح نباشه و بنابراین نماز نمیخونه. علا ایاله بله اشکالی نداره. و اما مطلب دیگری که اینجا لازمه این حرف میشه که اینم خیلی من به نظر مهمه، مسئله این که ما عرض کردیم که این مواردی را که در آیاتی که بهش استدلال کردیم برای اینکه فقیه به عنوان ولی امر مسلمین و به عنوان حاکم و قاضی در موارد نزاع، و یه مطلب گفتیم، گفتیم یه چیزاییست که از مسلمان ها خواسته شده که اینها رو قهرن، موارد اختلافی هست، موارد تنازعی هست، باید یه فردی باشه که بتوانه قدرت داشته باشه قضاوت بکنه بین افرادی که با هم دعوا دارن، و زور اینم داشته باشه که حالا اگه ثابت شد پیشش که این مثلا مدیونه یا این قاتله، زوری داشته باشه که بتوانه این حد رو و یا این حق رو استنقاض بکنه و بده. این ولی ولی فقیه. خب حالا این رو شما بس بنابراین میگید نتیجه این حرف و این استدلال این است که در زمان غیبت قضاوت کردن برای فقیه واجب باشه. بله میگیم بله واجبه، هیچ ابایی از این مطلب نداریم. اونجا روایاتی که مثل روایت عمر ابن حنظله و اینا هست که میگه که به مردم میگه برید شما یه نفر رو انتخاب بکنید و ترازی بکنید، وقتی ترازی کردید خب اون حکومت کرد و وقتی حکم کرد باید عمل بکنید. اما اونجا نداره که اون شخص هم واجبه که قبول بکنه یا واجب نیست قبول بکنه. اما ما از این راه میتونیم استفاده بکنیم که قبول کردنم واجبه، و به عبارت دیگه بر ولی فقیه، کسی که سمت ولایت و حکومت بر مسلمین رو پیدا میکنه، این واجبه براش که قضاوت رو خودش قبول بکنه و دستگاه قضاوت رو تهیه بکنه. یعنی که یعنی خودش اگه میتونه قضاوت بکنه بکنه، اگر هم نمیتوانه و محضور داره افرادی رو به عنوان قاضی نصب بکنه و دستگاه قضایی. اگه مراجعه کنید به کتاب قضای شیخ طوسی، این رو خیلی اونجا مفصل شقوقی برای ذکر کرده، میگه خب حالا اگر فرض بفرمایید که در یه شهری کسی نبود که عرض کنم که غیر از من کسی دیگه نیست که قضاوت بکنه، خب حالا در اینجا حتی در این فردش که خب کسی نیست در اینجا قضاوت بکنه و متعینن قاضی و مجتهد من تنها هستم، این واجب است بر من که این کار رو بکنم، واجب تعیینیه. و اگر امام اونجا تعبیر داره که اگر امام به او پیشنهاد کرد که شما بیا قاضی بشو از طرف من تو رو نصب میکنم به قضاوت، آیا واجب قبول بکنه با اینکه منحصره؟ یا اگه منحصر نیست، چند نفر هستن صالح لایق قابل متعدد هستن، امام اومد یه نفر از اینها رو انتخاب کرد گفت شما بیا قضاوت رو قبول بکن و من نصب میکنم شما رو، آیا چون امام امر میکنه آیا واجب است که این کار رو قبول بکنه یا واجب نیست مثلا و همون به وجوب کفایی باقی میمونه که اگر به طور کلی اون دیگران هم رد کردن اون وقت است که اینم مسئوله اونم مسئولن. علا ایالن از این عبارت استفاده میشه که امام باید خلاصه تلاش بکنه و دستگاه قضایی رو برای کشور اسلامی تأسیس بکنه، خودش قضاوت بکنه، افراد رو نصب بکنن. و حتی من میخوام این رو عرض بکنم، اینم نکته است به اصطلاح نکته فقهی است و خوب توجه بکنید، و اون اینه که اصلا در زمان غیبت اگر یه ولی فقیه مقتدری باشه، مجتهدین دیگر و مراجع دیگه اصلا نمیتونن قضاوت بکنن. توجه فرمودید؟ چرا؟ برای اینکه من میگم از روایت اینجور استفاده میشه. این البته بحثی است که در باب قضا باید انسان بکنه، ولی اینجا متناسبه، از این جهتش تناسب داره. اینه که عرض میکنم، میگم اصلا روایت اینجور داره، میفرماید که اتقوا الحکومه فانما الحکومه للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. اینجا دیگه میگه حکومت منحصره، اول به طور کلی میگه امام عادل عالم بالقضاء العادل في المسلمين ولی لنبي او وصي نبي، یعنی چه؟ یعنی غیر نبی و غیر وصی نبی احدی حق قضاوت نداره، بترسید از حکومت کرد. این یک روایت. دیگری که داره حضرت به شورای قاضی میفرماید، میفرماید که جلست مجلسن لا یجلس فیه الا نبیون او وصی نبیون او شقیون. پس یا باید نبی یا باید وصی نبی قضاوت بکنن، شخص ثالث ولو فقیه باشه این شقیه. اینم این روایت. نه وصی نبی، حالا اجازه بدید، وصی نبی اوصیاء انبیا کیا هستن؟ حضرت انبیاء علیه السلام. دیگه دیگران که وصی نبی، حالا صبر کنید تا من برسم، استدلالمو نگفتم. پس اینجا فقط میگه که میگه نبی یا وصی نبی. وصی نبی هم امیرالمومنین حضرت صادق و تا امام زمان علیه السلام. پس شخص ثالث حضرت میفرماید شقیه اگه باید قضاوت بکنه. خب آیا با بودن یک چنین روایاتی که منحصر میکند قضاوت رو در پیغمبر و وصی پیغمبر، اون وقت پس بنابراین این چه معنا میده؟ خود روایت عمر ابن حنظله میگه به فقیه مراجعه کنید، فتوا دادن به این که فقها میتوانن قضاوت بکنن، روایت عمر ابن حنظله هم میگه. یا خود زمان پیغمبر یا خود زمان حضرت امیر علیه السلام، مگه فقط قضاوت خود علی ابن ابی طالب میکرد؟ خب علی ابن ابی طالب شورای قاضی رو معین میکنه، بعد اشترط علیه ان لا ينفذ القضاء الا اذا عرضه علیه، و دیگر در جاهای دیگه خیلی قاضی معین میکردن. بنابراین خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس این جمله که امیرالمومنین میفرماید با این عملی که انجام میدادن یا با روایت عمر بن حنظله، اینا با هم چجور جمع میشن؟ اینا با هم معارضه دارن دیگه. برای اینکه اون میگه فقط خود پیغمبر و وصی پیغمبر، اون میبینیم عملا نه، اینها به کس دیگه هم واگذار میکردن و قضاوت میکردن. اینو ما باید این روایت رو، این معارضه رو به دو شکل جواب ممکنه داده بشه. یک شکلش که من به نظرم ضعیفه اونه که وصی نبی رو ما توسعه بدیم، بگیم وصی نبی مخصوص حضرت امیر نیست، مخصوص امام صادق علیه السلام. اوصیا به اصطلاح به معنی خاص نیستن، یعنی هر کسی رو که اینا سفارش کرده باشن و اجازه داده باشن که شما قضاوت بکن، اون میشه وصی نبی. این احتمال دادن در ذیل عرضم که همه دو در وسائل اینا، این به نظر آدم ضعیفه. اون معنای قوی‌تر و احتمال اعمش به دست اینها باید باشه، یا به دست پیغمبر یا به دست وصی پیغمبر. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، تو باید یعنی داوود رو هم چون خداوند تبارک و تعالی جانشین خودش در روی زمین قرار داده، بعد میگه بین مردم هم حکومت بکنه. پس بنابراین اینجا نبی و وصی نبی باید زمان به اینها برسه، همینطور که نماز جمعه هم همینجوره. نماز جمعه رو که مع امام، آیا اونجا یعنی همه نماز جمعه های همه شهرها رو خود امام باید بکنه؟ که نمیشه. که اجتماع در نماز جمعه فقط مرکز و پایتخت، اونجایی که به اصطلاح امام اقامه میکنه، اونجا باید رفت خون. این که نیست که، یعنی اختیارش به دست امام باشه. حالا خود امام در یه شهری هست، در اونجا میخونه، بعد جای دیگر هم یه نفر معین میکنه، نصب میکنه. این هم همینجوره. وصی نبی یا نبی قضاوت باید به دست او باشه، یعنی یا باید خودش قضاوت بکنه یا اینکه فردی رو معین بکنه، افرادی رو نصب بکنه برای این کار. پس بنابراین معنای این حدیث با اون عمل خارجی اینه که باید امام کسی رو نصب بکنه. خب حالا اگر بنا شد که ما گفتیم که این ادله ولایت فقیه، حالا دلیل هر چی میخواد باشه، الفقها امناء الرسل یا ورثه الانبیا، اینا ازش دراد که فرض بفرمایید یه فقیهی که شجاع باشه، نمیدونم مدیر باشه، اقدرهم علیه باشه، اعلمهم به باشه، و از میون فقها یه نفر است که تو حدیث داره که ان اول الناس به هذا الامر اعلمهم به و اقدرهم علیه. خب بنابراین یه فقیهی که این خصوصیات رو داشته باشه اگر ولی امر شد و گفتید که منصوب هست به اصطلاح از طرف امام زمان علیه السلام یا اصلا از طرف خداوند تبارک و تعالی، این است. پس بنابراین به اصطلاح این فرد است که قضاوت رو باید اجرا بکند و دستگاه قضایی رو باید اوست که تشکیل بده و شخص ثالث نمیدونه این کارو بکنه. وقت اینم که میگیم او باید حتما تشکیل بده، یعنی باید به اختیار او باشه، یا خودش قضاوت بکنه یا افرادی رو برای این کار معین بکنه، مجتهدین دیگر، فقهای دیگر، حتی مراجع دیگر رو اینا او معین بکنه. چرا؟ این دیگه تا حالا دلیل فقهی، اما دلیل به اصطلاح که غیر جنبه فقهی داره، خب اینه که توی مملکتی بنا بشه که فرض بفرمایید هر کس بخواد قضاوت بکند با اون اختلاف نظرهایی که به اصطلاح موجود هست، خب این نتیجه میشه که دو نفر فرض بفرمایید که مدعی میره پیش یه قاضی، عرض کنم که اون میره پیش یه قاضی دیگری، نتیجتاً هر کدوم یه جور ممکنه حکم بکنن و این جوری میشود که دیگه نقض میکنن بعضی حکم دیگری رو و این قهرن هر جمعه اج لازم میاد. اینی که بنابراین اگر همه به اصطلاح به یک کانال اگر متوجه باشن، در حقیقت یک رأی و یک سنخ دادگاه که منتهی میشه به نظر یک قاضی واحد، یعنی به نظر یک فقیه واحدی، این دیگه از مسئله هرج و مرج و اختلاف و نقض حکم و انتقاد این حرفا مصون میمونیم. پس نتیجه این میشه که بله، ما ملتزم میشیم به این معنا که یجب و علی ولی الفقیه و علی الحاکم بین المسلمین این که او دستگاه قضاوت رو تأسیس بکنه، خودش قضاوت رو به عهده بگیره و یا دیگران رو برای این کار نصب بکنه و مردم مکلف باشن به این که به اون مراجعه بکنن. چون همینطوری که در زمان پیغمبر و در زمان خلفای جور اونها اینجور مرسوم بود، افرادی رو که اونها به عنوان قاضی معین میکردن، مردم مکلف بودن برن پیش اون قاضی و نمیدونستن خودشون برن یه قاضی رو معین بکنن، مگر اون که در اون روایات که شیعه مثلا که مخالف با اون حکومت بودن و با رسم و فقه اونها به اصطلاح مخالف بودن، اونها رو طاغوت میدونستن، خب اونجا حضرت صادق جبران این مطلب رو به این کرده که برید یه نفر فقیه پیدا بکنید که عالم به احکام ما باشه و ناظر در حلال و حرام ما باشه. خب اینم باز این مطلب. مطلب دیگه که باز مناسب اینجاست که عرض بکنیم و لازمه این استدلال، مسئله اجرای حدوده. که حالا لازمه این استدلال ما به این به این آیات که میگه اما زانی و از زانی و زانی فجلد و کل واحد منها مئت جلده، این امر به جلده، اینجوری میگه واجب است که شما زانی رو شلاق بزنید، همینطور که روایات هم تأییدش میکنه که روایاتی که میگه که حد خدا رو نمیشه تعطیل کرد. حضرت امیر علیه السلام داره یه روایتی داره که میگه که حضرت امیر زانی و زانیه رو حد در برش جاری میکرد و بعد اگر یه غلام و جاریه میوردن که اینا بالغ نشده بودن، باز حضرت لا یبتلو حکم خدا و حد خدا رو و درباره اینا هم حد جاری میکرد و باز تأکید میکرد از تعمیر که نه حد خدا رو نمیشه باطل کرد. و یا اینجا روایتی که هست، حالا عرض کنم که اینجا کتاب آوردیم اقلا بخونیم، یه دو روایته که خلاصه واجب است اجرای حد و یا تعطیل حد مثلا حرامه، یا روایتی دارد به این که این تعطیل حد اجرای حدود این به منزله مثل این است که برکتش مثل این است که 40 روز بارون بباره انقدر فایده داره و نتیجه داره، یا با بهتر از اونه. مثلا اینجا بینید میگه که ان فی کتاب علی علیه السلام انه کان یضرب بالصوت و بنصف الصوت و به بعد این فی الحدود و کان اذا اوتی به غلام و جاریت لم یدرکا لا یبتل حدا من حدود الله عز و جل قیل له و کیفه کان یضرب، قال کان یأخذ الصوت بیده من وسطه او من ثلثه ثم یضرب به علی قدر اسنانهم. ما به اینجا شوالا کار نداریم، صحبت سر این کلمه است که دو دفعه تکرار شده ولا یبتل حدا من حدود الله عز و جل. باز روایت دیگه که میفرماید که ان امراتن اتت امیر المومنین اصلا فقرد انده و به زنا هر به امرات قال فرفع رأسه الى السما و قال اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبی که صلی الله علیه و آله و سلم فی ما اخبر تهو من دینک یا محمد، یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد آندنی و طلب به ذالک مضادتی، که داره در اون حدیث که یه حدیث معروفی است که اون زنه اومد اقرار به زنا کرد و حضرت فرمود که مثلا تو حامله بود برو وضع هم بکنه، اینم دارم شاید زنا نبوده شاید چی بوده، یه قدیب باز دو دفعه اومد اقرار کرد باز مهلتش داد حضرت بره بچهشو شیر بده تا بالاخره دفعه چهارم که اومد حضرت میگه دیگه من چاره ندارم باید حد جاری بکنم. چرا؟ برای اینکه تو خدایا عرض کنم که این 4 شهادت برای ثابت شده و فرموده یا محمد من عطل حد نمی حدود، پس بنابراین خودشو ملزم میدونه حاکم مسلمین به این که حد رو باید جاری بکنه. البته یه مواردی هم اختیار داده که حاکم ممکنه صرف نظر بکنه، اون موردی که اقرار مثلا بکنه نه شاهد 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 بشه. خلاصه پس بنابراین مؤید این مطلبه که بله اجرای حد لازمه، پس بر ولی فقیه هم مسئله همینجوره، در زمان غیبت در زمانی که فقیه قدرت داشته باشه و حکومت داشته باشه واجب است که حد رو جاری بکنه، همینطور که باز در اون روایت هم که بله انحصار چی؟ انحصاری چی؟ نه یه نفر ها همون که فقیه ولی فقیه شد به اصطلاح و ولایت حالا ولی که چند تا نمیدونه بشه، ولی فقیه یعنی حاکم باید یکی باشه. بله نه ببینید حالا اون مسئله باز میاد که ولی فقیه عرض کنم که برای مسلمونا یه نفر بیشتر نمیتونه باشه، بقیه باید از او تبعیت بکنن، وقت بر او لازم است که عرض کنم که این کار رو انجام بده. ببینید بله صفحه 338 بله روایت اینه، حفص بن غیاث قال سألت ابو عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود از سلطان او القاضی، فقال اقامت الحدود الى من الیه الحکم. یا مرحوم مفید در کتاب مغنم میفرماید فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد علیه السلام و من نسبوه لذلك من الامراء والحكام و قد فوض النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان. شیخ مفیدم میفرماید اقامه حدود مربوط به سلطان اسلامه و ائمه هدا هستن و افرادی که اونها نصب کردن و در زمان غیبت واگذار کردن به فقهای شیعه. پس بنابراین فقهای شیعه عرض کنم که اونی که حالا جنبه ولایت به اصطلاح داره، بله اجرای حدود برش در این زمان لازم است که انجام بده. سلام علیکم. باز مطلب دیگری که حالا این رو در جای خودش، ولی فقط اجمالا من اشاره به اصل مطلب میکنم و مختصر دلیلی، و یا فرض بفرمایید که مسئله اخذ دیات و اجرای قصاص که گفتیم از این آیات مثلا دیه معین کرده در مورد قتل خطا، در مورد اطراف و اعضا و جوار دیه معین کرده، یا گفته کتب علیکم القصاص، این قصاص رو واجب است که حاکم و ولی مسلمین انجام بده و نگذارد حق به اصطلاح ضایع بشه و نگذارد حد خدا تعطیل بشه. این واجبه که اقامه بکنه و این رو ما همینطوری که در یه روایتی بود که میگو 5 شمشیر هست، یکی از شمشیرها فرمود سیف مغمود حکمه الینا و سله الى غیرنا. میفرمود یه شمشیری هست که تو غلافه، حق کشیدن این غلاف مال ولی مقتوله، اما حق حکمش دست ماست، یعنی ما باید حکم بدیم و امام باید حکم بده تا اینکه او قصاص رو اجرا بکنه. پس بنابراین این رو هم ملتزم میشیم که باید دستگاهی رو ولی مسلمین تهیه بکنه، حالا به این که فرض کنیم که دادستان معین میکنه که مجریه این حدود باشه و گیرنده عرض کنم که دیه باشه و بده به او و اجرا کنه. خلاصه اجرا کننده غیر از اثبات کننده است. قاضی دستگاه، قاضی شهر و دادگاه کارش اینه که حکم میکنه و معین میکنه، ولی اجرا کننده کیه؟ امام است و اون هم دادستانی که حالا متداول شده. این رو همین حساب میگیم که چون کار قضاوت یک کاریست، کار اجراء حکم یک کار دیگه است که اینا هر دو مربوط به امام میشه، یعنی مربوط به ولی امر مسلمین میشه. وقت اون مسئله قضاوتشو به قاضی شهر واگذار میکنه، اما اجراشو به دادستان واگذار میکنه. دادستان ستمش استمتش اینه و اون از طرف امام معین شده، از طرف ولی و والی مسلم. و همچنین گرفتن زکات و اخماس و انفال، به خراج دادن اراضی خراجیه، تعیین جزیه و گرفتن جزیه و صرف همه آنها در مواردی که باید صرف بشه، حالا مساله و مصارف خاصه است یا عامه است، یا فرض فرمایید که افرادی که از کار افتادن، باید این ابتداعا یه تکلیفی است متوجه حکومت مسلمینه، تولید کار کردن برای افراد، عرض کنم که افراد کار افتاده رو به حتی در اون روایت دارد که مثلا یه نصرانی پیر شده بود، این رو ولش کرده بودن، حضرت فرمود که این وقتی که چی شده، وقتی که کار میکرده میتونست کار بکنه، او رو نگهش شده، حالا ولش کردید و دستور داد از بیت المال مخارجش داده. خب اینا چیزاییست که بیت المال یعنی خزانه عمومی مملکت اینا، این که اینا از چی تأمین میشده؟ تأمین میشده از زکات، از خمس، از انفال، از خراج اراضی خراجیه یا جزیه‌ای که مثلا میدادن و امثال اینها. خلاصه اینی که میگه پیغمبر میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، واجب میکنه بر پیغمبر. خب اینی که خداوند تعالی در زکاتی که قرار داده میگه من عشر قرار دادم برای اینکه کفایت میکنه برای فقرا و اگر کم بود من زیادتر قرار میدادم، پس این رو باید کسی اجرا بکنه که همه فقرا رو باید اداره بکنه، این رو باید نماینده خدا در روی زمین، او باید این کار رو انجام بده، باید زکاتی بگیره. حالا یه وقتی البته میبینه که نه، اگرم به خود مردم واگذار بکنه، خب اینا خودشون به مصارفی که باید برسونن میرسونن دیگه. اینجا عرض کنم که واجب نیست مثلا بگیره، اما اگر یه جوری شد که نه ممتنع هستن، نمیدن مردم زکات رو و این قدرت هم داره که از اونها بگیره، خب بذاره همطور فقرایی که عیال الله هستن و خدا براشون این زکات رو معین کرده، بذاره اون گردن کلفت رو بخورن و اینم نگیره از اونها و اونم از گرسنگی بمیرن. چنین این پس وظیفه چیه؟ وظیفه نماینده خداست، وظیفه خلیفت الله، وظیفه حاکم مسلمینه که اینها رو بگیره. یا خمس مثلا در روایات هست که خمس دو قسمته، قسمت سهم امامه، یه قسمتش سهم ساداته. میگه که این سهم سادات اگر برای سید کم اومد، حضرت از سهم خودش، یعنی امام مسلمین باید از سهم خودش بده نه سهم امام بده، پس معلوم میشه به کول رو دوش امام مسلمین این مسئله گذاشته شده که باید سادات رو اداره بکنه، باید سادات رو از خمس، اگر از خمس مثلا نشد اصلا، از انفال، از عرض کنم که خراج اراضی خراجیه، از جزیه، اینا اختصاص نداره. خلاصه منظور اینه که به کلمت واحده و جامعه اون مسائل اموال و مالیات هایی که در اسلام معین شده، حاکم مسلمین متعهد است که باید اینها رو بگیره و به مصرف خودش برسونه. حالا یا این که نه، اگر خود مردم این کار رو میکنن که البته خیلی کمه، در زمان پیغمبر خب نمی، همه نمیدادن زکات رو، در زمان حضرت امیر نمیدادن، بعضی استنکاف میکردن. پس بنابراین باز لازمه همین آیاتی که اینجا که یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، اینا رو باید پیغمبر بگیره و صرف بکنه و به جای خودش برسونه. این هم پاس پس لازمش این است که یا در کارهای دیگه از کار افتاده ها، بیچاره ها، حتی ذمی که مثلا از کار افتاده و امثال اینها، یا ارشاد کردن پولای این پولا رو مصرف بکنه در ارشاد مردم، در ترغیب مردم، حتی به این که مثلا ممکن است هم بگیم که و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، این مکلف عرض کنم که حکومت اسلامیه، یعنی حکومت اسلامی باید یه کاری بکند، زمینه‌های فراهم بکند برای ازدواج عرض کنم که دختران و پسران و تشکیل خانواده. اما اول تکم منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید اصلا این مسئله سر نخش امر معروف و نهی از منکر، مخصوصا اون مراحل نهاییش که مرحله ید و این حرفا باشه، اینها باید به عهده عرض کنم که دولت باشه و حکومت اسلامی باشه و ولی فقیه باشه این کار انجام بده. بله. و همچنین حالا اینا دیگه تمامش بکنیم، و نهی از مجاهد جنگ با متجاوز، قاتل الذین یقاتلونکم که به همه مسلمان خطاب شده، سر نخش باید دست کی باشه؟ حاکم مسلم باشه. یا اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، این سر نخ باید خلاصه یا مباشرتن یا حداقل نظارت باید داشته باشه که تدارکات جنگی رو مردم تهیه بکنن، ولی باید نظارت حاکم مسلمین باشه که این مسئله فوت نشه، یعنی جور نشه به مردم واگذار بشه مردم هم انجام ندن یا نتونن انجام بدن. همینطوری که مثلا اینی دیدی در فقه در باب مکاسب میگن بعضی از شغل هاست که اینها که مورد ضرورت به احتیاج مردمه، اینها رو باید عرض کنم که ایجاد کرد. مثلا بقالی برای مردم لازمه، نونوایی، نمیدونم چی. خب این رو در فقه فتوا میدن به این که واجب است برای این که انسان رو کن، یه همچین مشاغلی رو ایجاد کردن. خب اینه، حالا اگر یه کسی به اصطلاح مسئول مستقیم این کار نباشه، این که نمیشه. پس بنابراین این رو باید احتیاج رو مثلا بررسی بکنه و بعد مقدمات کار رو فراهم بکنه و این کار میخوره به حاکم مسلمین که این قدرت رو داره و قدرت نظارت رو داره. پس نتیجه میشه که این کارهایی که به عهده به اصطلاح دولت اسلامی و حکومت اسلامی، این کارها رو باید ولی فقیه انجام بده، حالا یا به طور مباشرت یا به طور تصفیه. و صلی الله علی محمد.